آنچنانی در واقع درآمد داشته، پول داشته، منابع مالی داشته، بعد دو تا پنجره نقل و انتقالاتش بسته میشه، یعنی اصلا با هیچ منطقی قابل صحبت کردن و توجیه کردن نیست. شنونده 442 هستید از ایستگاه رادیویی جوان.
نزدیک مسابقات جام جهانی ما سرمربیمون رو عوض کردیم. به نظر شما کار درستی بوده یا نه؟
60 دقیقه فوتبال.
داستان چیه؟ چی شد؟ بالاخره تکلیف چی شد؟ به کجا رسید؟
امیر حسین بابازاده میپرسد.
اگر دو اضافه دو باشه تکلیف چیه؟
۹۱۳۳۸ آقای نادر پیام دادن در مورد پرونده بدهی‌های آقای درویش در پرسپولیس صحبت کنید. کدوم یکی از مدیران سابق استقلال، پرسپولیس یا باشگاه دیگه‌مون بابت بدهی‌هایی که از خودشون به جا گذاشتن تا حالا ازشون حساب کشیده شده؟ بس آقای درویش ندارم و کلا دارم میگم، کدومشون تا حالا ما اومدیم میگیم آقا شما این همه خرج کردی، این همه پول هدر دادی بابت چی؟ بیا مثلا اگه بخشیشو بده. کی تا حالا این اتفاق افتاده در موردش که نفر دوم باشه؟ واقعیتش اگر یه نفر این کار کرده باشیم، واقعا در مورد دوتا از مدیرای سابق باشگاه استقلال اومدن یه اعلام جرم کردن، بعدش اومدن دو سه روز پیش گفتن آقا نه منتفی، اون قضیه دیگه پیگیریش هم نمی‌کنیم. اون داستان بوسنیایی رو میگم خدمتتون. امیر حسین اصلانیان عزیز، پیش از همه محترم باشگاه پرسپولیس، سلام.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیزی که برنامه شما رو
قربونت برم. خیلی متشکرم آقای اصلانیان. پرسپولیس نیم فصل اولشون چند تا بازی که اسمار بود، بعد دوباره اومد یه ذره در واقع نتایجش آنچنانی که باید شاید نشد، یه التیماتوم همچین بگینگی هم از هیئت مدیره گرفت. دیگه حالا این بازی ملوان چه شود دیگه نمیدونم. شما چی فکر میکنین؟
والا عرض به خدمت شما که اکثر تیمای بالا جدولی حالا به غیر از گل و گوهر که یه مقدار بی‌نوسان بوده نتایجش حدود 7 هفته، بقیه تیما اون چیزی که باید انتظار بره نمیره. مثلا شما نگاه بکنی استقلال روزی که همه فکر میکنن نتیجه میگیره میبازه، تراکتور میاد میبازه امروز و عرض به خدمت شما پرسپولیس میبازه، بعد همینجور این پنج تیم بالا جدول تقریبا دارن هم نزدیک هم حرکت میکنن و با نتیجه سینوسی که دارن میگیرن هر تیمی میتونه با یه بازی یهو بیاد سر جدول و این یه مقدار ترسناکه، برای اینکه اصلا نمیشه پیش بینی کرد و به خصوص برای تیم پرسپولیسی که مثلا شما نگاه میکنی هی دوست داری که هفته به هفته اینا تمرین میکنن یه پلنی توی بازی ببینی که ببینی واقعا متوجه بشی این پازل ذهنی آقای عثمان چیه. من بازی قبلی واقعا نمیدونستم اینا در نیم فصل هم خوب یارگیری نکردن، اونجایی که ما گوشزد کردیم در چهار منطقه. ما ببینید برای تیمی که میخواد رقابت بکنه در قهرمانی باید در چند جای زمین مهرهای کارساز داشته باشه.
بله.
یه مهاجم بلندزن باید تو هر تیمی باشه، برای اینکه اون مهاجم بلندزن تغذیه بشه از سه قسمت زمین ما سه تا بازیکن میخوایم که بتونن یک به یک رو رد بکنن و ارسال بتونن بکنن، که ما در چپ و راست زمین متاسفانه شما چند بازی رو ببینید من و دیگر کارشناسا بررسی کردن اصلا پرسپولیس از جناح ارسال نمیتونه بکنه. یکی از دلایلی که نمیتونه ارسال بکنه اینه که توانمند نیستن در برداشتن نفر مستقیم خودشون.
این رومانیایی هم انگار همچین این کاره از آب در نیامده.
والا متاسفانه میگم دیگه، شما در بازار در بازارهایی که میخوای بازیکن بخری نیم فصل مثلا طور اکثرا بازیکنای خوب تیم دارن.
اصلا به نظرم نیست آنچنان دفاع راست نیست، اصلا شاید پستش چیز دیگه بوده آوردن اینجا باسمه‌ای به قول تو ترکیب کردنش.
شما ببینید چه اون چه دیگر جوانای دیگه هم
خدا.
اکثر یک به کارو میبازن و توقع هستش که مثلا شما وقتی یه جوونی البته داریم تو تیمای دیگه داریم که مثلا تو همون پوزیشن دارن خوب بازی میکنن در قسمت راست، مثلا روزای خوب رامین رضاییان یا مثلا کوشکی نمیدونم صالح اردانی اینا میتونن رد بشن تو کارهای ترکیبی ارسال داشته باشن و به گل برسن، ولی ما متاسفانه وقتی سروش رفیعی به عنوان پلی میکر که قرار بازی توپ تولید بکنه برای فوروارد میاد در یک سوم خط دفاعی خودمون نزدیک به دفاع و پاسای 5 متر 2 متر 3 متر میگیره،
درسته.
این باعث میشه یه حفره وسط زمین ایجاد بشه و فاصله خط دفاع و خط فوروارد اون به حدی میشه که ما در طول بازی نهایت 3 تا امید به گل بیشتر نمیتونیم درست بکنیم و اگر خوش شانس نباشیم اون یه دونه گلم به دست نیاد، اون وقت میشه که همین داستان اولتیماتوم و اگر نتایج اینجوری بشه قطعا این صندلی پرسپولیس به هیچ کسی رحم نکرده، کما اینکه بزرگایی هم بودن که علی‌رغم باخت باید این صندلی رو ترک بکنن و متاسفانه بازی ها بدون هوادار داره برگزار میشه و از کمیت و کیفیت بازی حدود 20-25% کم میکنه و نمیدونم وایتا چه توضیح نمیده چرا و به چه علتی بازی ها نباید بیننده داشته
و آقای اصلانیان توی سنسیرو سنزلی شما بازی کردی دیگه نه؟
بله بله، ما حتی یه جام حسبی هم یادم ما به پنالتی باختیم اونجا، یعنی جاییه که حالا اون زمان که ما بازی میکردیم زمین انقدر خراب بود که مثلا بیشتر آقای پرویون از بازیکنهای فیزیکی استفاده میکرد، زمانی که ما بازی میکردیم کسایی که فیزیک بدنی بهتری داشتن و توی زمین موثر تر بودن مثلا اون از اون استفاده میکرد، اکثر اوقات هم نتیجه میگیره ولی گهگداری هم میشد که حالا کار گره میخورد و اونجا به هر حال کار سخته. الان که حالا چمن بهتره ولی
خیلی الان خیلی خوب
تیم ملوان هم تیمیه که پارسال که عالی نتیجه گرفته بودن، امسال هم تقریبا ما رو میشه گفت حریف سرسختی هستن. من اینو بگم تمام حریفای آینده پرسپولیس برای پرسپولیس سرسخت هستن، یعنی حتی تیم پایین جدولی و میان که خودشون نشون بدن جلو تیمایی که بله. پخش زنده داری
بله.
طبیعیه
بله. در مورد آقای پروین صحبت کردی، آقای اصلانی تو یه چیز جالبی خاطره خوبی ازت از آقای پروین تو ذهنت مونده؟
حالا خاطرات چه خوب زیاده، ما اکثرنش رو تو حالا گفتگوات تعریف کردیم ولی یه چیزی که حالا
هم بداهه
خاطرم هستش چه جالب بود، یه بازی داشتیم ما بازی با پیکان بود و موقع اگه یادتون باشه بازی ها خیلی زود برگزار میشه، مثلا دو برزور باید بازی برگزار میشه که شما مثلا 12 از هتل حرکت بکنی که یک تو رخشم
بله.
بعد مثلا ساعت 11 ده و نیم هم نهار باید
بله.
خیلی سخت بود دیگه برای اینکه شما هنوز آمادگی اون غذایی که حالا به مقدار یادم میاد برنج و ماکارونی و جوجه بود
داشته باشه. بله.
و من معمولا خب اشتها نداشتم نمیتونستم بخورم، یادم میاد یه خازی که اومده بودن صورت حسابای تیمم بسته بودن تو هتل آزادی، من رفتم سفارش یه کیک شکلاتی با یه چایی دادم که مقدار ضعف کرده بودم قبل بازی، می‌خواستیم راه بیفتیم بریم به سمت استادیوم، بعد بهش گفتن که آقا حسابای تیم بسته است باید خودتون حساب کنید، گفتم اشکال نداره صورت حساب بیارید به خودم حساب بکنم، بعد این بنده خدا اشتباه کرد یا حالا هر چیزی با صورت حساب گذاشت جلوی آقای پروین نگاه کرد گفت این موقع کیک شکلاتی خورده و اینا، ما رو به دستشون دادم هیچ، ما دیگه خیلی استرس گرفتیم اومدیم از پله های اتوبوس بیاین بالا
گوگو بفهمون پایین
مورد شماتت قرار داد و دیگه گفتم اصلا دیگه بازی هم نمیدید اینقدر که بعد بیرا گفت نمیدونم آدم حرفه‌ای مگه این موقع کیک میخوره و الو بلو خلاصه کلی داستان چید و آقا بازی گره خورده بود کار نرم، دقیقه 70 ما رفتیم تو زمین و
عد گلم زدی
گلم زدم چند تا موقعیت گل درست کردم بازی رو بردیم و
از دیگه از هفته از آینده آقای پروین ساعت 10:30 صبح یه کیک شکلاتی برای خودش سفارش میداد. خب
بله بله پشتک بارون هم زدم همین که اومدم تو رختکن برگشت و ماشاءالله همیشه بهش کیک شکلاتی میدید قبل بخورد. اینم شد داستان خاطر.
خب آقای پروین نگفته این تاکتیک من بوده که کیک شکلاتی رو بهت بدم.
دیگه آقای پروین دیگه خاطر.
ان که خدا به سلامتی بده آقای پروین
ان شاءالله.
سایش انشاءالله بالا سر فوتبالمون باشه سالا. خیلی متشکرم امین حسین اصلانیان عزیز بر تازه موفقیت. فقط یه آهنگی بخشی یه چیزی خواستم بگم یادم رفت، این هم اسم منده و هم اسم شما ولی با فامیلی محمودی تو ترکیب تیم پرسپولیس بازی کرد، امین حسین محمودی و خوبم بازی کرد، یه گل هم زد تو 19 سالگی.
بله
این روزا خیلی دارن در مورد صحبت میکنن. من یه خبر خوبی هم که در مورد پرسپولیس شنیدم اینه که 8 تا یا 9 تا بازیکن آورده آیه عثمان، همه 16 17 18 19 سال، که تو کنار بزرگسالا تمرین کنن و احتمالا مثلا چند تاشون هم وردارن. این نکته رو هم خواستم در مورد توضیح بدی شما.
به هر حال بازیکنان جوان تالنت داشته باشن با یه بازی دو بازی خیلی نمیشه بهش پرداخت، کما اینکه اوایلی که عمری اومده بود خیلی روش حساب میکردیم، گفتیم 100% مورد ثابت تیم ملی میشه، بعد رفت تو افت. حالا میگم بازیکن هم با یه گل بهار نمیشه، خیلی هم نباید تو بوق چرنا بکنیم، نه از اون ور خیلی به قول معروف ببرم بالا، نه
خدا کنه خیلی فقط بادش نکنیم که این بچه دوباره از اون ور
اصلا یه سعادیه. حالا گل زده، ولی خب ببینید کسایی که من دارم میبینم تو جوونا یه موقع به لحاظ فیزیکی اینا ضعیف و جسته هستن، اینا کار کنه روشون، اینا باید حتما مربی بدنساز با اینا کار بکنه، اینا به لحاظ قدرت بدنی بیان تو شرایط فرم بهتری که بتونن در ادامه بهتر و مستمرتر توی زمین به قول معروف کار بکنن. امیدواریم که این ادامه دار باشه و اینا بتونن پدیده بشن، چون حالا فرد اسپوردید میگم بقیه دوستان هم همینطور میتونن بیان یواش یواش ان شاء الله بتونن کار بکنن و بهتر بشن.
به امید خدای بزرگ. خیلی ممنونم از آقای اصلانیان، بر توجه موفقیت میکنم.
متشکرم، درود بر شما،
خداحافظ.
Out of context football.
فوتبال خارج از چارچوب. جدول لیگ برتر هم اکنون در شرایطی هیجانی و پر استرس قرار داره، طوری که دقیقاً 5 تیم شانس قهرمانی دارن و وقتی میگم 5 تیم قطعاً استقلال رو توی اون 5 تا حساب نکردم. با توجه به تجربیاتی که از چوب شدن استقلال در دقایق نهایی لیگ سراغ داریم، به نظرم حتی شانس قهرمانی چادرملا میتونه بیشتر از اونها باشه. هر استقلالی که الان میخواد سر به تن من نباشه هم در اعماق قلبش میدونه حق با منه، فقط نمیخواد اعتراف کنه. Out of context football. اگه هنوز دارید فوش میدید، باید یادآوری کنم استقلال تا قبل از بازی با شمس‌آذر تو 360 دقیقه فقط یه گل زده بود. این چجوری میخواد قهرمان شه؟ من اصلا نمیدونم خدا چجوری بهشون کمک کرده هنوز تو کورس قهرمانی باشن. هر جور حساب بکنم استقلال یا داشته میباخته یا مساوی میکرده، اینا الان باید مثل سال قبل دهم یازدهم باشن دیگه. ببینید پرسپولیس سپاهان تراکتور چقدر شوت خارج از چارچوب میزنن که یکی از حریفاشون ساپینتوه. امید ابراهیمی تو 38 سالگی واسه از شمال گلزنی کرده تو لیگ ستارگان قطر. اگه میبینید این درخشیدنهای خارج از چارچوب واسه فوتبالیستای پا به سن گذاشته اتفاق میفته، واسه اینه که این لیگای عربی کلن گلخیزن. بابا بزرگ منم استخدام کنن با اون پولی که اونا میدن همه استخوناش جون میگیره واسه شون گلزنی میکنه. بالاخره پولی که گرفته باید حلال باشه دیگه. حالا امید ابراهیمی که هیچی، رونالدو رو بیار تو لیگ ما بازی کنه. خدا هم بخواد زمین چمن کچل ورزشگاه در همون قدم اول اجازه پیشروی بهش نمیدن که گل بزنه. رو چمنای ایران درجا ربات میده تو اون سن و سال. درخشش رضاییان توی فولاد باعث شده این روزا همه این سوال مطرح کنن که آیا رضاییان برای استقلال بهتر از نازون و آزادی نبود؟ جواب اینه که نه دوستان، گول رضاییان نخورید. ایشون ورژن ایرانی نیماره، هر وقت عشقش میکشه خوب بازی میکنه، بقیه سال سرگرم فعالیت‌های جانبیه. اصلا هسته مرکزیش با نیمار یکیه. اگه دقت کنید شما حتی شباهت چهره‌ای هم به هم پیدا کردن تو این مدت.
خب عرض کنم که آقای اسماعیلی از استان فارس گفتن که سلام گروه ورزش رادیو جوان، آقای بزرگ تراکتور چند وقتی خوب بود، از شانس بعدش خورد به فجر سپاسی که توی روز خیلی خوبش هم بود. به حال فجر سپاسی که کلا همیشه توی یه لول بازی میکنه، ولی تراکتور میگم دیگه، حالا بحث لیگ داخلیمون یه طرف ماجرا، ولی بحث اصلی ماجرای لیگ نخبگانش هست که امیدوارم اونجا به حال بتونه خودش زودتر جمع و جور بکنه و بتونه که از این مرحله هم ایشالا امید خدا بالا که اومده تو مرحله اصل کاری بتونه خودش رو حفظ کنه. اما حضور شما عرض شود که تیم فجرسپاسی نکته رو بگم، با امتیاز منفی هم در واقع توی مسابقات کشور اون شرکت کرد، مسابقات لیگ، و الان این کار بزرگی که پیروز قربانی انجام داره با تیم فجر با یه مش بازیکن جوان، البته خب چند تا پا به سن گذاشته داره، بازیکن با تجربه داره، ولی خب عمدتاً بچه های جوان و سرباز و اینا، و نتایج خیلی خوبی هم انصافا گرفته با تیم فجرسپاسی. یه شاخصه خیلی خوبی داره پیروز قربانی، اینه که هم کاریزمای خیلی بالایی داره، یعنی مربیه که اصلا نمیتونه کسی برای زیر و رو بکشه، یعنی به لحاظ شخصیتی خیلی شخصیتی محکمی داره، و در نقطه مقابل به لحاظ فنی هم همینطور، یعنی کار فنیش هم کار مربیگریش هم اون فن و بند مربیگری رو خیلی خوب بلده، یعنی توی هر دو زمینه خوبه، و این آینده خوبی رو برای مربی میشه متصور بود، مشروط بر اینکه با همین دستفرمون بتونه که انشالله جلو بره. منتها ما رضا داریم وقتمون رو همین جوری به نظر من میکشیم، روزها رو داریم از بین میبریم برای انتخاب سرمربی تیم امید. هر روزم یه چیز جدیدی در میاره، میگم میخوایم بشینیم جلسه بذاریم، نشست کارشناسی بذاریم، آقا یه دونه تصمیم گیری میخوایم بکنیم، بالاخره میخواد امید روانخواه بمونه یا نمیخواد بمونه؟ این خیلی کار سختی که نیست. ببین ما همین جوری وقت‌ها رو تلف کردیم دوره‌های قبل که الان 50 سال به المپیک نرفتیم، دوباره داریم از همون سوراخ بازم همون شکلی گزیده میشیم.
ببینید من کاملا موافقم با این حرف، و نکته‌ای که حالا اخباری که ما دنبال می‌کنیم، یه می‌خوام از بعد خبری بریم، صرفاً هیچ خبری از تیم امید ما بیرون نمیاد از سوی فدراسیون، و حتی گمانه زنی هم نمیشه. این در واقع خیلی بده که نمیدونیم سرنوشت تیم امیدمون چه خواهد شد، آیا آقای روانخواه خواهد موند، آیا آقای روانخواه جدا خواهد شد. ولی در نهایت این نکته رو باید در نظر بگیریم که با امید روانخواه ما یه پروژه 2 ساله رو شروع کردیم، یه مقطع موفق بوده، یه مقطع ناموفق بوده که در جام ملت‌های فعلی بود. حالا برای المپیک چه برنامه‌ای داریم؟ آیا می‌خوایم گذر کنیم؟ اگه می‌خوایم گذر کنیم، خب دوباره برمیگردیم به نقطه 2 سال پیشمون. حداقلش اینه که آقای روانخواه تو این 2 سال به یه سری نفرات رسیده، یه سری ضعف‌ها وجود داشته، ولی یه سری نقاط مثبت و نکات مثبت هم داشته این تیم امیدمون. همش که در واقع سیاه و تاریک و این چیزا نبوده. خب بازی سازی از عقب و در دستور کار قرار دادن قابل دفاعه، و باید به این نقطه برسیم که ما پروژه محور باشیم نه فرد محور. من اصلا کاری به امید روانخواه ندارم و دارم صرفا در خصوص پروژه تیم امید ایران صحبت میکنم. اگر یه ضعفی در این تیم جاری بوده، ما باید بریم برای اون ضعف راه حل پیدا کنیم، نباید کلن صورت مسئله رو پاک کنیم.
درست.
و میشه با یه تقویت خوب در کادر فنی تیم امید به یه نتیجه مطلوب انشاءالله رسید.
امید خدا. بریم سر وقت فوتسالمون و مستقیما از طریق امواج بریم به اندونزی. آقا محمود خوراکی عزیز روی خط ارتباطی ما هستن در کشور اندونزی، از جلسه هم اومدن بیرون به احترام مردم خوب ایران و دوستان برنامه 442. آقای خوراکی سلام، وقت شما بخیر باشه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای بابازاده، تمام شنوندگان خوب برنامه 442 و
قربون شما
کسانی که واقعا تو این برنامه الان دارن برنامه ما رو گوش می‌دن، ازشون بخوام که تو این بود فینال ما رو دعا کنن که آقای بابازاده تو این تورنمنت همونطور که حالا مستظر هستید تمام تیمای 16 تیم اومده بودن برای اینکه قهرمان شن.
بله.
و پیش بینی قهرمانی خیلی سخت بود. شما می‌بینید اندونزی برای اولین بار اومد یکی از تیم‌های فینالیست جام ملت‌های آسیا شد.
آقای خارجی من ولی تشکر بکنم ازت، ایشون از جلسه اومده آقا محمود، و به حال ممنونم که در واقع وقت گذاشتید و لطف کردید که بتونیم با شما مستقیما در اندونزی صحبت کنیم. میزبانی اندونزیایی‌ها چطور بود؟ چون من دیدم آقا وحید یه جا گفته بود که خیلی میزبانی همچین اوکی نبوده.
ببینید میزبانی به لحاظ اسکان و به لحاظ تغذیه خب بد نبود، یه میزبانی معقول، ولی به لحاظ سالونی که ما نیومدیم اینجا خوش بگذرونیم، ما اومدیم اینجا در واقع مسابقه بازی ملت آسیا. سالونی که گروه ما و مسیر گروه ما بازی بود، نه به لحاظ کیفیت زمین، نه به لحاظ هوا، نه به لحاظ نوری، اون کیفیت لازم رو نداشت برای بازی بین المللی. حالا برعکس سالونی که گروه مقابل بودش که کشور مثل اندونزی و ژاپن تو اون گروه بازی میکرد، تو اون زمین بازی میکردن، فوق العاده سالن خوب و با کیفیتی بود که ما بازی قبلیمون در برابر ایران در همین سالن برگزار شه که فینال هم تو همین سالن خوبه، بهترین سالن اندونزی خواهد.
آها. بعد کیفیت بچه هامون از روند نتیجه گیری بازیکنامون، اولا که راضی بودید و اینکه برای بازی فردا فینال هم هست، به هر حال بازی حساسی هم هست، چقدر تیم آماده است به لحاظ روحی روانی، چقدر آماده هستیم؟ یه کری رو هم سرمربی تیم ملی اندونزی خونده بود برای بچهای تیم ملی فوتسالمون، اون هم در موردش می‌خواستم یه توضیح بفهمید.
خدمت عرض کنم که خب همونطور که مستظر هستید، ما دو تا بازی اولمون با توجه به اینکه ما قبل از این مسابقات برای بازی‌های ملت‌های آسیا بازی تدارکاتی نداشتیم، دو تا بازی بله. با عراق داشتیم که اونها کنسل شدن، بازی قبل با ویتنام انجام بشه که کنسل شد، ما به طور کل بدون بازی دوستانه اومدیم در راهی مسابقات شدیم که دو تا بازی اولمون کادر فنی و سرمربی محترم اصلا از نوع بازی از نتیجه راضی بودیم، ولی از نوع کیفیت بازی اصلا راضی نبودیم، ولی بازی سوم به بعدمون اون توقعی که از بازیکن‌ها تک تک و کار گروهی داشتیم به خوبی در زمین پیاده شد و در برابر عراق هم بازی پنجممون با توجه اینکه ما گل هم عقب افتادیم تونستیم به بازی برگردیم، جلو ازبکستان دو بار دو هیچ عقب افتادیم و تونستیم که تو اون بازی پلی آف که واقعا حساس بازی هم این مرحله بود تونستیم سربلند خارج شیم، که تونستیم هم ازبکستان و هم عراق شکست بدیم که برسیم به مرحله فینال. از نظر سلامتی هم بازیکن‌ها فوق‌العاده در
آقای قرائچی. خب صدای آقای قرائچی رفت متاسفانه، گفتم خدمتتون ارتباط تلفنی که ما از طریق فضای مجازی برقرار میکنیم به حال این گرفتاری ها رو هم داره، به حال اون سر آسیاست دیگه طبیعتاً، یه مقداری هم به حال بالا پایین شدن فضای نت و این داستان ها تأثیر میذاره تو این ارتباط ها، ولی تقریبا اکثر موارد مربوط به بازی فردا رو آقای قرائچی توضیح دادن خدمتتون و به حال آنچه که دستمون برمی اومد سعی کردیم که انجام بدیم خدمت شما، به احترام مردم خوب علاقمندان فوتسالیمون که دوست داشتن در مورد تیم ملی فوتسال ما بیشتر بدونند و با محل برگزاری مسابقات در اندونزی ارتباطمون رو زنده از طریق برنامه چهارچاره رادیو جوان برقرار کردیم که عمده صحبتان هم آقای قرائچی انجام داد. از همینجا برای همه برای بچه‌های تیم ملی فوتسالمون اولا یه انرژی مثبت براشون می‌فرستیم و آرزو می‌کنیم به امید خدای بزرگ با کاپ قهرمانی به کشورمون برگردن و افتخارش در هر کجای این کره خاکی که باشه برای مردم ما، برای ایرانی‌های عزیزمون هست به طور قطع.
رادیو جوان
۲۲:۲۲ ساعت هفت شب رو گذروندیم. ما در مورد یه موضوع مهم دیگه هم خواستیم صحبت کنیم، متأسفانه زمانمون دیگه اجازه نمیده، حالا اگر بتونیم ان شاء الله برنامه‌مون یک ساعت و نیمه بشه دیگه چه بهتر، به همه موارد خواهیم پرداخت. نکته این بود که چند تا از باشگاه‌های ما مثل سپاهان، مثل پرسپولیس در واقع برنامه‌ریزی کردن که از ملوان این شکایتشون رو بابت در واقع سینا خادمپور انجام بدن، گفتن که آقا اگر قرار باشه که مثلا بابت استفاده از بازیکن غیر مجاز به بعضی از باشگاه‌ها این سه امتیازشون داده بشه، ما هم باید مثلا اون سه امتیازو بگیریم. حالا اونها تو 24 ساعت بعد از بازی نتونسته بودن شکایتشون رو انجام بدن چون اصلا نمیدونستن که همچین چیزی وجود داره، حالا اینکه بتونن به نتیجه برسن نتونن بدن. گفتم تو کس می‌خوایم بریم این شکایتمون رو مطرح بکنیم. ما اضافه کنم اگر این اتفاق بخواد بیفته ملوان خیلی دیگه اوضاعش خراب میشه.
ببینید آقای بابازاده، صرفا شکایت از باشگاه ملوان نیست، شکایت از رکن قضایی فدراسیون ما هست و اینکه آقای دکتر شامنصوری هم تو همین برنامه گفت و اگر امتیازی قراره به این تیم‌ها برسه چرا این اطلاعات رو ما نداشتیم؟ یه سری تیم‌ها از رانت اطلاعاتی استفاده کردن تو این پرونده.
نقش رسانه‌ها و مدیران رسانه‌ای، این من خیلی سربسته بگم دیگه، توی اینجور موارد نشون دهنده این ماجرا هست که چقدر میتونه برای یه تیم تاثیرگذار باشه، چقدر مؤثر باشه در واقع. بله.
و این اتفاق افتاده چون تیم‌ها بعد ظرف 24 ساعت شکایت می‌کردن طبق قانون و آیین‌نامه انضباطی فوتبال ایران. اما خب پرسپولیس و سپاهان اصلا نمی‌رسن این داستانو، ولی تراکتور اولین تیمی بوده که این ماجرا رو دونسته. به تبع اون استقلال هم شکایت کرده، گفته حالا یه سنگی می‌زنیم دیگه، بالاخره یه امتیازی سنگ.
حالا چند تا باشگاه دیگه هم گفتن آقا ما باید این امتیاز رو بگیریم دیگه.
ولی من یه چیز دیگه می‌خوام اینجا اشاره کنم و آقای شامنصوری هم به درستی بهش اشاره کرد هفته قبل. آقا نقش سازمان لیگ چیه این وسط؟ مگر نه اینکه سازمان لیگ کارت بازی بازیکن‌ها رو صادر می‌کنه؟ بله، ما اومدیم مسئولیت رو انداختیم گردن باشگاه‌ها که باشگاه‌ها باید چک کنن و این داستانا. درسته این حرف، ولی خب باشگاه که کارگاه خصوصی نداره که بیاد آقا نگاه کنه، کارگاه میاد نگاه کنه، خب این جعلیه، این اصلیه، خب این ایشون نمیتونه بود. یه مدیر تیم بنده خدا بهش مدرک رو دادن، اونم میره تو سامانه بارگذاری میکنه. سازمان لیگ ما این وسط به عنوان نهاد برگزار کننده مسابقات فوتبال ایران چه نقشی داره از نظر حقوقی؟ اگه قرار باشه که اونا فقط صرفا کارت بازی
ایراد بهشون وارده
و این ضعف آیین‌نامه انضباطی ما هم هست، چون میاد بازیکن غیر مجاز میشه، بعد میگه آقا بازی رو باید سیج کنید، بعد خود این سهیت شدنه یه استاندارد دوگانه ای رو به وجود میارید. یادتون باشه دو سال پیش زمانی که شمس‌وزر اومد به لیگ برتر، باشگاه سایپا ازش شکایت کرد به خاطر استفاده از بازیکن غیر مجاز. بعد اونا سهیت کردن بازی‌ها رو در لیگ برتر امتیاز کسب کردن از شمس‌وزر. خب این بالاخره چه اتفاقی خواهد افتاد و نظم مسابقات رو به هم میزنه و در نهایت طبق تمام قوانین فوتبال اینه میگه آقا یک پارچگی مسابقات نباید به هم بخوره.
دقیقاً. من در مورد لیگ یک من فقط این نکته رو عرض بکنم که بازی‌ها فوق‌العاده حساس داره پیگیری میشه و اینکه تیم نساجی مازندران که توی دور برگشت مسابقات اصلا خوب کار نکرده، اون اختلافاتی که در واقع بین کادر مدیریتی و کادر فنی باشگاه به وجود اومده دیگه کاملا بیرون زده و الان به نوعی در واقع این تغییرات رو ما بایستی که در جراحی بزرگی در تیم نساجی توی آینده صورت خواهد گرفت، حالا یا در کادر مدیریت یا در کادر فنی، بعد ببینیم که کدوم یکی زورشون بیشتر خواهد رو بمونه که خواهد چربید. خیلی متشکرم که همراهی کردید ما رو. عمری باقی باشه. جمعه شب آینده با 442 دیگه محصر رو نستیم. خیلی خیلی مراقب خودتون هم دیگه باشید. یا علی.
سر کشور.
با توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها، چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه ها و دارایی هاشون دارید؟
سرمایه و زندگی تو طلایی کن. با هر دستی طلا بدی، با همون دست طلا میگیری. با خرید بیمه زندگی بهادر دی، سرمایه گذاری شما در صندوق طلا و صندوق های سرمایه گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی های سراسر کشور و برنامه دیدار. نصب از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دیداری.
دست چکم یادم رفت.
دست چک نمیخواد.
اون کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد؟
سویچ ها دیگه میخواد.
تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران و مشهد، میدان نمایشگاه.
بعضی قطعه ها فقط تعویض میشن، اما بعضی قطعه ها نصب میشن که درست کار کنن. امیرنیا، قطعات جلوبندی امیرنیا ساخته شده برای دوام واقعی. با امیرنیا اعتماد و آرامش در جاده را تجربه کنید. امیرنیا، پیشتاز در جلوبندی خودرو.